بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی نسبت به رأی و نظر محقق نائینی مربوط به دلالت صيغه امر، کتاب اجود التقريرات جلد یک صفحه 143، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که دلالت صيغه امر بر نسبت ایقاعیه تمام و کامل می شود و بیشتر از آن در مدلول صيغه امر چیزی دیده نمی شود. تا سی افعل بگوید مولا افعل کزا، مدلولش نسبت ایقاعیه است، یعنی اون مطلوب انجام شود، واقع بشود. غیر از این در مدلول صيغه امر چیزی دیده نمی شود. آنگاه فرمودن که وجوب و ندب از مدالیل لفظیه نیست. اونهایی که گفتن وجوب و ندب فصلی دارند به نام منع من ترک و ترخیص به ترک دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد که علی التحلیل مدلول مرکب نیست از اجزاء التحلیلیه که جنس و فصل باشد. و بعد هم می‌فرمایند که بنابراین وجوب و ندب در باره طلب در یک حد هست، یعنی یک طلب که مربوط می شود به وقوع عمل نسبت ایقاعیه، بین ندب و بین وجوب مساوی است، فرق نمی کند. اما وجوب و ندب یعنی الزام و غیر الزام منشأ دیگری دارد. از دل خود صيغه امر به عنوان دلالت وضعی وجوب و ندب بیرون نمیاد، و اما دلالت صيغه امر بر وجوب و الزام به حکم عقل هست. به این معنا مولا که امری انشاء بکند و به واسطه صيغه امر انشاء طلب صورت بگیرد از عبد، یعنی مولا از عبد خودش عملی را بطلبد به وسیله صیغه امر در این صورت می‌فرماید که به مقتضای قاعده عبودیت و مولویت عبدی هست باید اطاعت کند، مولا هست باید اطاعت بشود، به مقتضای قاعده مولویت و عبودیت عقل حکم میکند که این طلب مولا الزاماً انجام بشود. قبلا یادآور شده ایم که همین تعبیر میرزای نائینی قدس الله نفسه الزکیه به تعبیر سید الشهید صدر می شود حق و طاعه، می شود حق و طاعه. تا به اینجا این مطلب گفتیم بر اساس قاعده. دلیل دومی هم اقامه می فرماید. دلیل اول از در مسلک محقق نائینی بر دال بر اینی که مفاد صیغه امر وجوب هست، دلیل اول حکم عقل قاعده عبودیت و مولویت، دلیل دوم حکم عقلا که اگر مکلف مخالفت کند بگد شاید مولا نظرش الزام نباشد و عمل را ترک کند، مورد عقاب و مورد مذمت قرار میگیرد. عقلا میگویند چرا امر مولا را مطاعت نکردی؟ پس دلیل اصلی ما حکم عقل و مؤید ما هم حکم عقلا، و گفته شد که بین حکم عقل و عقلا که مثبتین باشد تنافی وجود ندارد. فرمایش ایشان را تا اینجا که گرفتیم، بعد می‌فرماید که اون اشکال معروفی که گفته شده است که اگر مدلول وضعی صیغه امر وجوب ند باشد، میبینیم در یک استعمال صیغه امر به وجوب ند، به عمل وجوبی و استحبابی تعلق میگیرد. اغتسل للجنابت والجمعه، یعنی یک صیغه امر در استعمال واحد تعلق گرفت به امر مستحبی و امر الزامی و ایجابی. اگر گفتیم که فصل وجوب فصل داشته باشد، ند فصل داشته باشد، استعمال دو ماهیت جدا از هم در یک کلام در یک استعمال کار ممکنی نیست. این اشکال معروف بر اساس مبنای قدمای اسباب. اما می‌فرماید ما که میگیم دلالت صیغه امر فقط اختصاص دارد به نسبت ایقائیه، دیگه فرق نمی کند، نسبت ایقائیه الزام رو هم می گیرد، غیر الزام رو هم فرا می گیرد. اما نکته تکمیلی در استعمال صیغه امر بر وجوب یا بر ند اگر مدلول نسبت ایقائی بود وجوب و ندب از کجا بفهمیم؟ راه تشخیص وجوب و ندب در این فرض چه چیز است؟ می‌فرماید که منشأ تشخیص الزام و عدم الزام ارتباط به مبادی امر دارد. اگر مبدأ متضمن الزام بود، یعنی دارای مصلحت الزامیه بود، نتیجهش وجود می شود. اگر مبدأ دارای مصلحت الزامیه نبود، نتیجهش ترخیص و استحباب می شود. آنگاه در انتهای این بحث می فرماید که در ضمن تحقیقاتمون گفتیم که انشاء طلب اختصاص به صيغه افعل و صيغه امر ندارد. انشاء طلب گاهی در ضمن جمله اخباریه هم میاد، یغتسل، یعید، و گاهی در ضمن ماضی هم میاد که بگیم کسی که رکوع رو انجام نداده اعاده، یا کسی که در مکان غصبی نماز خوانده است اعاده. در ضمن وجوب و در ضمن جمله اخباریه هم انشاء وجود دارد و تحقق دارد. و بعد از آن که دیدیم در استعمال که به اصطلاح ضمنی اشاره دارند که ما تابع استعمالات هستیم، استعمالات معروف در ادب و بلاغت. در ادب و بلاغت انشاء به در قالب اخبار هم آمده است، در نصوص هم انشاء در قالب اخبار آمده است، در روایات می‌بینیم انشاء در قالب اخبار وجود دارد. و بعد از که این حرف رو زدیم می‌فرماید که دلالت این هیئت از الفاظ که جمله خبریه در مقام انشاء هست، باز هم مثل دلالت صيغه امر، دلالتش بر وجوب الزام وضعی نیست، بلکه به وسیله حکم عقل هست. همون حکم عقلی که درباره صيغه امر بود، همون حکم عقل درباره انشائی که در ضمن جمله اخباریه هست وجود دارد. بنابراین دلالت جمله خبریه در مقام انشاء بر وجوب وضعی نیست، بلکه به وسیله حکم عقل و تأیید عقلاست. فرمایش ایشان با اختصار به پایان رسید. رأی و نظر سیدان الاستاد. کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 291. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در این مسئله مثل بعض مسائل دیگر مشیش، مسلکش مطابق است با مسلک استادش میرزا نائینی، اما یه جزئیاتی، یک تمثیلاتی، فروعاتی هست که ذکر رأی و نظر سیدانا به طور مستقل جا دارد. می‌فرماید که بعد از تحقیق و بررسی صیغه امر و دلالت آن و اقوال صاحب نظران که دلالت دارد یا ندارد، ملاحظاتی که نسبت به رأی محقق خراسانی دارد، بعد از بیان مفصل و متین می‌فرماید در همین صفحه 291 که تحقیق این است که صیغه امر دلالت بر وجوب ندارد، نه دلالت وضعیه و نه دلالت به وسیله مقدمات حکمت، یعنی دلالت بر وجوب وضعاً و اطلاقاً در کار نیست. اما من حیث الوضع می‌بینیم لغتنامه داریم، استعمال اصطلاحی داریم، افعل بنابر معروف مشهور انشاء طلب است و بنابر مسلک ما ابراز اعتبار نفسانی است. اگر بخواهیم وضعاً یک معنا را از یک لفظ به دست بیاوریم، باید خودی اون لفظ و از لغتن و اصطلاحاً دلالت بر اون معنا داشته باشد. ما صیغه افعل رو که میبینیم یا انشاء طلب است و یا ابراز اعتبار نفسانی و لیس الا جز این نیست. من حیث الوضع که درست و من حیث الاطلاق که گفته شده که مقتضای اطلاق وجوب هست که بقیه خلاف اطلاق هست، می‌فرمایند در قلم رو اطلاق وجوب و ند فرق نمی کند. اگر شما بگید وجوب مقتضای اطلاق هست، در ند معونه زائدی ترخیص لازم هست، میگیم در ند هم مقتضای اطلاق ترخیص هست، الزام معونه زائدی است. پس همچه چیزی در قلم رو به اطلاق هم دیده نمی شود. بنابراین صیغه امر وضعاً و اطلاقاً دلالت بر وجوب ندارد، بلکه دلالت صیغه امر بر وجوب بر اساس قاعده عبودیت است. تعبیری که فرق دارد این است، در بیان محقق نائینی بر اساس اقتضاء عبودیت و مولویت آمده، در تعبیر سیدان الاستاد بر اساس قاعده عبودیت، مولویتش رو ندارد، قاعده عبودیت که باید از مولا اطاعت کرد، حتمیت در دل امر صادر از سوی مولا گنجانده شده از حکم عقلی است و این حکم عقل هم در حد احتمال بالای عقلی نیست، بلکه در حد یک حکم عقلی قطعی است که منکرش در حقیقت و انکار ضرورت می شود. و اما می فرماید که وجوب از کجا استفاده می شود، همون مطلب و مسلک میرزا را اعلام می فرماید که وجوب در خود صیغه در کلا در ضمن کلامی که از مولا صادر بشود، میبینیم این کلام مربوط است به احکام و تکالیف شرعیه قطعیه که داخل که دارای مصلحت ملزمه هست، اگر مبدا دارای مصلحت ملزمه بود مفادش وجوب هست، و اگر مبدا دارای مصلحت ملزمه نبود مبدعش می شود، مبدع دارای مصلحت ملزمه نبود نتیجهش می شود ترخیص و استحباب. یک جمعی اینجا شما یک فاضلید، این نکته در ذهنتون میاد، جمع بین این دو نکته، از طرفی گفته شد وجوب ارتباط پیدا میکند به مصلحت ملزمه، از طرفی هم گفته شد که وجوب حکم عقله، چطوری جمعش میکنید؟ این نکته اینا در کتاب نیست. جمعش به چه صورت هست؟ گفتیم که وجوب به حکم عقل است، بعد میگیم صیغه امر که دلالت بر وجوب دارد بر اساس مصلحت است. جوابش این است، مقام ثبوت و اثبات، در مقام ثبوت تابع مصلحت ملزم است، در مقام اثبات حکم عقل الزام میکند که عبد باید وظیفه‌شو انجام بدهد. این مطلب که تا اینجا گفته شد میفرماید که یک ثمره مهمه بین رأی و نظر ما و رأی و نظر محقق خراسانی و غیره در اینجا دیده می شود، و آن این است، محقق خراسانی که فرمودن دلالت صیغه امر بر وجوب وضعی هست، و ما گفتیم که دلالت صیغه امر بر وجوب به حکم عقل هست اگر یک امری بیاد که چند تا عمل را اعلام کند، اغتسل، احترم، اکرم، اینا موارد مختلفه در یک امر بیاد، مثلا بگید که اکرم عالمم و جاره و جاره و ضیفه و مسلمم، چند متعلق در نطاق و حوزه یک امر واقع بشود. خب این تعبیری درستی هست، اما اگر یکی بر اساس مسلک محقق خراسانی که دلالتش وضعی هست، دلالت صیغه بر وجوب وضعی هست، همه این موارد اکرام واجب دارد چون دلالت وضعی است، تبعیضی ندارد. اما اگر یک موردش استثناء بشود، مثلا درباره مسمای مسلمان بگید که شما ترخیص دارید، لا بأس ان لا تکرمه، اگر یک ترخیص آمد که دلالت بر استحباب کرد، یک موردش تصریح به استحباب داشت، ثمره اینجا نشون معلوم میشن. چطوری معلوم میشد؟ بنابر مسلک ما که گفتیم به حکم عقل هست، ما بقیم به حکم قبلیش باقی خواهد بود، بلا شبهت حکم عقل هست، یک مورد خارج شده است، حکم عقل به قوت خود نسبت به باقی وجود دارد، فهمیدید؟ و اما نسبت بر اساس مسلک محقق خراسانی مطلب به مشکل برمیخورد. مشکلش چیه؟ این یک مورد که مستحب اعلام شد، امر هم از اساس انشاء هم یکی بود، بقیه نمیتواند واجب باشد، چون یک امر نمیتواند وجوب و ند واجب و مندوب را تحت پوشش قرار بدهد. پس بقیه واجب نیست. بر اساس مسلک محقق خراسانی امرش دائر است، ما بقی یا حمل به ندب بشود یا جامع بین ندب و الزام، که هر دو از مسلک خارج می شود، از رأی و نظر و بینش اصل و دید اصلی محقق خراسانی خارج می شود و به اشکال مهمی بر می خورد. و بعد از آن می فرماید که جمله خبریه در مقام انشاء عنوان کنید، اما دلالت جمله خبریه
قبل از خدمت شما از یک سوال بکنیم، ایشان از کجا فهمید که این مبدأش مبدأ الزامی است؟ در امری که دلالت بر وجوب میکنه ایشان میگه من از مبدأ میفهم که الزامی، مبدأ از کجا فهمیدن؟ مصدرش چیه؟ چی چیزی رفت بهش بود؟ ملاکات که دست انسان نیست، شما بعد از امر این اشکال همیشه کیست که برای شما دست انسان
خوبه ملاحظه میکنیم نظر شما را، ممنون. اما دلالت جمله خبریه بر دلالت جمله خبریه در قالب عفواً دلالت جمله خبریه در مقام انشاء، بررسی دلالت جمله خبریه در مقام انشاء، آیا جمله خبریه در مقام انشاء قرار بگیرد دلالت بر وجود دارد؟ شنیدیم، دیدیم، گذراندیم که محقق خراسانی فرمودند که دلالت جمله خبریه در مقام انشاء آکد به وسیله یک نکته عقلیه. نکته عقلیش چه بود؟ که گویا مولا این را انجام شده تلقی کرده است، که انما انجام شده است، انجام بشود، که یک نکته عقلیه در ضمنش وجود دارد. سیدون الاستاد می فرماید اینجا دیگه بیان ایشان با بیان محقق نائینی فرق واضحه، یعنی اضافه ای دارد بسیار لطیف و ظریف و متین. می فرماید جمله خبریه در مقام انشاء که گفته شد محقق خراسانی فرمودن قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه جمله اخباریه و انشائیه را ما شرح دادیم که جمله اخباریه وضع شده است برای قصد حکایت از واقع، و جمله انشائیه وضع شده است برای ابراز اعتبار نفسانی نسبت به مخاطب. هر دو با هم اختلاف دارند، یکی جای دیگری واقع نمی شود، و توجیه دائی راه از پیش نمی برد. و اونجا که گفته شد شما که بگید در کنایات که فعین که زید محزول الفصیل هست به دائی وجود جود، میگید محزول الفصول بود، محزول الفصیل به معنای حقیقی به کار رفته است، اون در کنایات هست. در بحث ما انشاء و اخبار با دائی، انشاء اخبار با دائی، اخبار انشاء نمی شود. بلکه جمله انشاء اخباریه در مقام انشاء به معنای انشاء و ابراز اعتبار نفسانی برای مخاطب به کار می رود، مثل صیغه افعل که در بر اساس استقراء، نکته تحقیقی می فرماید که بر اساس استقراء ثابت است که جمله خبری اگر به صیغه مضارع باشد در مقام انشاء قرار می گیرد. این جزء اون قرار یا شرط الوضع لغوی است و صیغه ماضی هم در مقام انشاء قرار می گیرد وقتی که جواب شرط واقع بشود. ان غصب یا ان تصرف بالغصب اعاد در جمله شرطیه قرار میگیرد. این استقراء هست. استقراء از سوی وضع و ادب و بلاغت به عنوان دلالت و قدرت صیغه مضارع و ماضی بیان شده است به عبارت کوتاه که در ادب و بلاغت انشاء اختصاص به صیغه امر ندارد، به صیغه مضارع و ماضی هم انشاء جا دارد و آمده است و تجوید شده است. این درست و بیان کاملش. و اما در این حد، و اگر شما بگید که دلالتش آکد هست، اصلا دلیل بر آکد بودن نداریم، بلکه دلیلی که شما اقامه می کنید از اساس قابل التزام نیست. دلیل شما چه بود؟ نکته عقلیه بود. نکته عقلیه عدم رضایت مولا که به صیغه ماضی و مضارع خبر داده از وقوع. نکته عقلیه یعنی خبر از وقوع داده در ماضی یا در مستقبل. نکته عقلیه است. نکته عقلیه موجب ظهور عرفی نمی شود. خیلی متینه. نکته عقلیه موجب ظهور عرفی نمی شود. شما ادعاتان ظهور عرفی است و نکته عقلیه ارتباطی با ظهور عرفی ندارد. بنابراین دلالت جمله خبریه در مقام انشاء بر وجود به نحو آکد از اساس قابل التزام نیست. و اما از آنجا که طبق استقراء انشاء در قالب اخبار هم واقع می شود، خود انشاست، یعنی مثل صیغه افعل است و دلالتش بر وجود هم به حکم عقل هست، همان حکم عقلی که وجود را برای صیغه افعل اعلام میکرد، همان حکم عقل وجوب و لزوم را در صورتی که انشاء در قالب اخبار باشد اعلام میدارد و لیس الا، چیز دیگری در کار نیست. فرمایش ایشان هم تا اینجا کامل شد. محقق اصفهانی و رأی امام مقدس الله نفسه و زکیه و شهید سر انشاءالله جنبندی فردا. سلامتی آقای معظم صلوات ختم کنید.